أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْنِ عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب چون از اون ور به اذان برخورد میکنیم سریع بریم سراغ بحثمون و سعی کنیم حالا اگه بشه دو تا ده دقیقه این هفته رو یک مختصرتر جمع کنیم. خب توی جنبندی کل کتاب عقل و جهل، جهل در مقابل عقل است نه علم. این اولین نکته بود که ما یاد گرفتیم. البته گاهی جهل به معنی نادانی هم استعمال میشه، ولی معنای اصلی جهل در واقع در مقابل عقل قرار میگیره. و روایت چهارم به صراحت میگفت صدیق و کل امرئن عقله و عدوه و جهله. البته ما قبلا تا روایت 11 رو جنبندی کردیم، حالا من جنبندی از کل مباحث در واقع آماده کردم که با هم دیگه توی چند روز انشالله مرور میکنیم. پس معنای عقل و جهل اولین نکته بود که توجهمون بهش جلب شد. عقل در واقع بند و بازداریه، یعنی مثلا عقل لسانه یعنی جلوی زبانش رو گرفت. معقل دژ و بارو بود، عقل در واقع یا عقله بازداری لازم برای تأمین سنجیدگی و پختگی گفته می شد. یعنی انسان باز بدارد خودش را از هر کاری، سنجیده عمل کنه، پخته عمل بکنه. عمل بدون تأمل و عمل ناسنجیده جهل نامیده می شد. جهل به معنی بیگدار به آب زدن و بدون کنترل عمل کردن. مثلا خداوند در سوره انعام می فرماید انهو من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده. عمل بجهاله، عمل از روی جهالت، عمل از روی نادانی که در واقع توبه نداره، چون خط گناهی نیست. آدم وقتی نمیدونسته که دیگه توبه معنی نداره. عمل وقتی توبه داره که در واقع علمی در کار بوده و انسان گناه کرده، خطا کرده، معصیت کرده، عمل نسنجیده از روی شهوت یا خشم یا شتابگری انجام داده، اینجا توبه و اصلاح معنی داره. واسه همین اینجا نشون میده که عمل به جهالت در واقع مؤید همین معناست که اینجا جهالت به معنی نادانی نیست، به معنی اینه که علم وجود داشته ولی عمل نسنجیده انجام داده. یا امیرالمومنین میفرماید رب عالم قد قتله جهله و علم معه لا ينفعه. چه بسا عالمی که جهلش کشتش و علمی داره که نفع به او نمیده چون عمل به او نمیکنه. که حالا توی کتاب فضل علم در مورد علم و عمل به علم و عالم بی عمل و نمیدونم باب استعمال علم اینا مفصلا تو کتاب بعدی گفتگو خواهیم کرد. پس این اولین نکته بود که در واقع ما با هم دیگه دیدیم. نکته بعدی این بود که خب حالا این عقل و جهل دو تا مخلوق هستند. اولا ملتفت شدیم به معنای عقل و جهل، بعد گفتیم این دو تا مخلوق خدا داره بنا که یکی در واقع عاقلانه عمل کرده، یکی جاهلانه، و یکی عقل نامیده شده و یکی جهل. اینا دارای اراده اند، مورد امر و نهی الهی قرار گرفتن و خدمتشون به جهت اطاعت و معصیتشون عقل و جهل شدن. مثلا روایت یک، روایت اول اگه یادتون باشه همین مسئله رو میگفت لما خلق الله علما. دارم مرورم میکنم براتون دوباره روایت رو. هنگامی که خداوند متعال عقل و خلق کرد، او رو به استنطاق کشید، در واقع باش مکالمه کرد، سپس بهش گفت که رو کن رو کرد، گفت پشت کن پشت کرد و او اطاعت کرد. بعد گفت خلقی محبوب تر از تو خلق نکردم و تو رو مورد امر و نهی قرار میدم و ثواب و عقاب در واقع به سبب توست. تو روایت 14 که در واقع روایت جنود عقل و جهل بود، دوباره همین مطلب تکرار شد. در مورد جهلم اومد که جهل نیمبند اطاعت کرد، در واقع معصیت کرد، هر جو دلش خواست اطاعت کرد، هر جو دلش خواست اطاعت نکرد، که اونم مفصل خدمت شما گفتیم. تو روایت 32 هم دوباره همین مضمون تکرار شد. سه جا در این کتاب در واقع ما این داستان خلقت عقل و جهل و تبعیت عقل و معصیت جهل رو داشتیم که اقبال و ادبار رو عقل اطاعت کرد ولی جهل ادبار کرد ولی اقبال نکرد، که در واقع اینو توضیح دادیم. پس از اینجا فهمیدیم که خدا دوتا مخلوق داره که یکی عقل و دیگری جهله، نه اینکه عقل خلق شده و او جهل خلق شده. این عقلانه عمل کرده و جاهلانه، اینا دارای ارادن، مورد امر و نهی قرار گرفتن، اطاعت و معصیت کردن و عملشون هم ارزشمند شده. قشنگ توی در واقع همین روایت 14 میبینید فقال له استکبرت فلعنه، تو استکبار کردی. قشنگ تعبیر انت و جنده که میگه اگه تو و سربازانت معصیت منو بکنید شما رو خارج میکنم از رحمتم. قشنگ تعبیر معصیت، تعبیر استکبار برای اینها به کار رفته. بعدش فهمیدیم که آقا این مخلوق، دو مخلوق عقل و جهل، هر کدوم 75 سرباز دارن که سربازهای اینها رو معرفی کردیم، مقابل همدیگه ضد همدیگه ناماشون رو گفتیم، که در واقع فهمیدیم این دوتا در اینجوری بگیم 75 جلوه داره. عاقلانه عمل کردن 75 حیثیت داره و جاهلانه عمل کردن 75 حیثیت یا 75 جهت 75 حیثیت جلوه داره. بعد این دو موجود به انسان هم یه ارتباطی دارن. انسان در دوراهی بهره برداری از ظرفیت عقل و جنودش یا تابعیت جهل و جنودش قرار گرفته. پس اول معنای عقل و جهل رو درست فهمیدیم که عقل عقله یعنی عمل رو جهت الهی دادن، در واقع عمل رو کنترل کردن، و جهله یعنی عمل بیبند و بار، عمل لاوبالی، عمل از روی هوای نفس. بعد فهمیدیم دوتا موجود داره، خدا عقل و جهل، که اینا خودشون اراده داشتن، امتحان پس دادن، مورد امر و نهی قرار گرفتن و یکی عقل شده و یکی جهل، و هر کدوم جنودی دارن، 75 سرباز دارن. بعد به ما این ظرفیت داده شده که از عقل و جنودش بهره‌مند بشیم یا از جهل و جنودش در واقع استفاده کنیم. خودمون باید انتخاب کنیم این دو راهی رو. و در انتهای روایت 14 تصریح میکنه که فلا تجتمع هذه الخصال، یعنی این همطور که اونجا هم گفتم این 75 ظرفیت رو برای انسان 75 خصلت میشماره، یعنی اینها 75 خصلتن که انسان میتونه از این خصلت ها بهره مند بشه، کما اینکه چه عقلش چه جهلش. میگه این هفت این خصال مثلا فرض کن عاقلانه، کلها من اجناد العقل، اینا جمع نمیشن الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان، اینا در نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که خدا قلبش رو با ایمان امتحان کرده جمع میشه 75 تاش. اما سایر موالی ما، دوستداران ما، هیچ کدومشون خالی نیست از بعضی از جنود جهل، و به تدریج باید خودش رو ینقی من جنود الجهل، خودش رو از جنود جهل پاک کنه و کامل بشه. به تدریج باید این اتفاق بیفته و به درجه بالای اولیا و انبیا اوصیا برسه. درست شد؟ پس ما در یک مبارزه هستیم که از جنود عقل بهره ببریم، جنود جهل رو از سرزمین وجودمون بیرون کنیم. اینا برای ما ظرفیت هایی هستند که میتونیم از اونها بهره ببریم. اونها خودشون اراده دارن، عقل و جهل دوتا موجودن، دوتا مخلوقن، ولی ما میتونیم تبعیت کنیم، ما میتونیم بریم ذیل ولایت قرار بگیریم، ذیل ولایت عقل، ذیل ولایت جهل، تابعیت عقل، تابعیت جهل، خصلت های عقل رو در واقع برگزینیم، یعنی سربازان عقل رو، یا خصلت‌های جهل رو، ظرفیت‌های عقل یا ظرفیت‌های جهل. این چیزیه که داره در واقع اینا همه رو داره همین کتاب عقل و جهل به ما یاد میده، همین بابی که داخلش هستیم. بعدش می‌فرماید که عقل، یعنی روایاتی داشتیم که عقل ارزشمندترین ظرفیته، که ما گفتیم ما دو تا ظرفیت فاعلی داریم، دو تا ظرفیت حاکم داریم که اینا ظرفیت‌های ارزشمندترین ظرفیت‌های انسانن، اینا هستن که انسان رو از غیر انسان جدا می‌کنن، عقل و اراده. اگر ارادمون رو به سمت عقل ورزی سوق دادیم میشیم عاقل، اگه به سمت جهل میشیم جاهل. مثلا روایت دو میگفت که هر جا که عقل باشه دین و حیا هم هست، یادتون باشه که روایتش آوردم که جبرئیل بر آدم نازل شد گفت من تو رو مخیر میکنم که یکی از این ستا رو برگزینی و دوتا رو رها کنی. اون ستا چیان؟ عقل و حیا و دین. جبرئیل گفت من عقل رو برمیگزینم، حضرت آدم گفت من عقل رو انتخاب میکنم، جبرئیل هم به حیا و دین گفت شما برید برگردید. حیا و دین گفتن ما مأموریم هر کجا که عقل باشه ما هم باشیم. یعنی داره میگه که عقلی که محوریت داره به عنوان ظرفیت ارزشمندترین ظرفیت انسان، که حیا و دین هم به تبع عقل میاد. در روایت 11 میگه ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا بین بندگانش پخش نکرده، تقسیم نکرده چیزی برتر از عقل، ظرفیتی بالاتر از عقل داده نشده. در روایت 25 و روایت 36 هم دو تا تعبیر مشابه داشتیم. یا علی، پیغمبر به امیرالمومنین گفت یا علی لا فقر اشد من الجهل، فقری بالاتر از جهل و مالی ارزشمندتر از عقل نیست. و یا در روایت 36 که لا غنا اخصب من العقل ولا فقر احد من الهم، نه بی‌نیازی در واقع برتر از عقل هست و نه فقری در واقع پستر از نادانی. درست شد؟ یعنی باز میگه بالاترین ظرفیت برای انسان عقله، اینو داشته باشید. پس یکی از بالاترین ظرفیت، دو تا ظرفیت ارزشمند به ما داده شده، عقل و اراده. اراده را از کجا میاریم؟ از اونجا که عقل و جهل دو تا گزینه است، ما باید انتخاب کنیم. اگه انتخاب کردیم عقل رو میشیم عاقل. بعد این عقل و اراده هستند که به ظرفیت بینشی، ظرفیت گرایشی و ظرفیت‌های رفتاری ما جهت میدن. که ما بینش ها و گرایش ها و رفتار هامون رو تابع عقل کنیم یا تابع جهل. عقل نور میندازه تا ما تمام بینش ها، یعنی هم همونطور که تو اقبال و ادبار گفتیم، هم دنیا رو ببینیم، هم آخرت رو، هم عالم غیب، هم عالم دنیا، جامع نگاه کنیم، منظومه رو کامل ببینیم. درست شد؟ و به همین صورت توی گرایش ها، توی رفتارها و نورافکن دیگه، حق و باطل رو نشون میده، جامع حقیقت رو به تمامه برای ما نشون میده. و ما اگر در واقع در مسیر حق حرکت کردیم، عمل عاقلانه انجام دادیم. درست شد؟ چه در عرصه بینش، چه در عرصه گرایش و چه در عرصه رفتارهامون. حالا این تا اینجا باشه که بعد حالا خورد خورد میریم جلو دیگه که اینا رو مرور کنیم. حالا اینم بگم که دیگه تمام شه. عقل موهبتی است اعطایی از سمت خدا. بعد گفتیم آقا خدمت شما کن که روایت 18 میگفت که نزد امام رضا بودیم، ذکر عقل و ادب شد. امام رضا فرمودن ای ابا هاشم، عقل هبا، العقل هبا من الله، عقل در واقع موهبتی است که از جانب خدا اعطا میشه، هدیه است، هباه، هبا یعنی موهبتی است اعطایی. ادب چیه؟ باید با زحمت به دست بیاد، کلفه. فمن تکلف الادب قدر علی، هر کی تلاش کنه برای ادب بهش میرسه، هر کی تلاش کنه برای عقل لم یزدد بذلک الا جهلا، کلا کار جاهلانه ای انجام میده. باید تلاش کنه بر اساس اون عقلی که بهش دادن، از اون عقل استفاده کنه و عمل عاقلانه انجام بده تا عقل بیشتری بهش عطا کنه. پس میفهمیم که خدا دو تا مخلوق داره، این دو تا رو به ما دو تا ظرفیت در اختیار انسان قرار داده، یعنی انسان به انسان اختیار داده که زیر ولایت عقل بره، زیر ولایت جهل، تابع عقل بشه یا تابع جهل، که اونها هم اراده دارن. این شیطان، این شیطان و انبیا، دقیقاً شیطان و انبیا قبل از این که بریم در واقع داستان عقل و جهله، که شیطان از تابعان جهل نبی، همطور که الان تو روایت 14 دیدید، در واقع کسیه که عقل کله، اون تابع عقله، این تابع جهله. این دو مسیره، مسیر عاقلانه و مسیر جاهلانه، عقلا و جهلا، شما باید انتخاب کنید. درست شد؟ حالا انشالله فردا از همینجا ادامه میدیم. این تا حالا چیزی که از اینها فهمیدیم، حالا هنوزم خیلی مونده، انشالله ادامه. اگر کسی، حالا من اینجا استاپ بکنم بحثو، باشد. الحمدلله رب العالمین.